ويهينا الصحيح. الحمد لله وصلاة على عباده الذين استقروا، والصلاة والسلام عليكم يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. محسن بحث ما درباره حجیت قدر این شد که سیدان الاستاد فرموده بودن که سه تا قول درباره حجیت قدر گفته شده است، که آیا حجیت قدر از باب ادراک عقل است یا حجت عقل امر اخروی است و یا ذاتی. صاحب نظران در این رابطه به طور واضح بیانی نداشته اند، طبق تتبع فقط محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که متابعت واجب است اقلا. در این رابطه که پای استدلال به میان آمد، گفته شد که حجیت قد بالعدلت الاربعه ثابت است، کتاب و سنت و اجماع و عقل، مضافاً بر اینکه این حجیت یا امر فطری و غریزی هم هست. تا اینجا در مقام استدلال بودی و نتیجه هم این شد. اما تحقیق این است که درباره مطلب معروفی که درباره حجیت قد گفته می شود که تحصیل حاصل است اگر جد شرعی اعلام بشود، و یا اینکه گفته شد طبق فرمایش محقق نائینی و سیدان الاستاد که حجیت ذاتی قطع است و ذاتیات قابلیت جعل ندارد، تحقیق این است که قطع خود انکشاف هست، حجت طریقی است برای اینکه طریقی است که اعتبار بشود از سوی شرع تا برسد به انکشاف حکم. اما قد خود انکشاف است، بنابراین اصلا برای قد جعل حجیت از اساس زمینه ندارد. تمام لذا آنچه که گفته می شود که تحصیل حاصل نیست درست است. نتیجه بحث تا اینجا معلوم شد. بعد از این به عنوان تکمله بحث، به عنوان ادامه این بحث، محقق خراسانی بحث تجری را عنوان می فرمایند. عنوان کنید بحث تجری و انقیاد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که پس از که گفتیم اطاعت قد و متابعت قد یک امر قطعی و ضروری است و مخالفت جایز نیست، و بر مخالفت عقوبت و بر مطابقت مصوبت مترتب است. این درسته در صورت اصابت، و اما در صورت عدم اصابت آیا مخالفت قطع موجب عقوبت یا مذمت می شود یا نمی شود؟ بحث اینجاست و آثاری هم دارد. البته آثارش در عدالت خودشو نشان میداد. انشاءالله در تحقیق میگیم که در اجراء حکم هم خودش نشان میداد که حد دارد یا تعذیر دارد. اینها در تحقیق گفته میشود انشاءالله. ما تحرید بحث از این قرار است که متابعت امر مولا پس از حصول یقین در عمل می شود اطاعت، و مخالفت امر مولا با حصول علم در صورت مخالفت می شود عصیان. و اما همین مخالفت اگر فقط در حد نیت باشد، قصد عبد و مکلف قصد مخالفت امر قطعی مولا را داشته باشد ولی خلاف واقع در بیاد، مخالفت عملی صورت نگیرد، به این وضعیت گفته می شود تجری. و طبیعتا اگر مکلف و عبد قصد اطاعت مولا را داشته باشد و در عمل با واقع اصابت نکند، این نیت و قصد را می گویند انقیاد. بحث ما فعلا در تجری هست. در باره تجری آنچه که دیده می شود از صاحب نظران و محققین، شهید قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه بیانی دارند که طبق تنسیق بحث ابتداءً بیان ایشان را برای شما یادآور بشویم. کتاب قواعد جلد یک صفحه 170، شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که لا یؤثر نیت المعصیت اقاباً ولا ذمن ما لم يتلبس بها. این عبارتشون هو هو مما ثبت في الاخبار العفو عنه، مما ثبت في الاخبار العفو عنه. تا اینجا تمام. بیان شهید این شد که نیت و قصد، قصد معصیت اگر به بار ننشیند در عمل آورده نشود، به این قصد عقاب و مذمتی مترتب نیست. و می فرماید که این مطلب از منظر روایات هم ثابت شده است. مورد خب شما ممکنه بگید که چرا مورد عقاب نیست، این تخلف کرده، جرأت کرده، آدم عصیانگری است، متخلف است. جوابشو شهید داده در ضمن کلامشان که چه؟ مما ثبت فی الاخبار العف عنه، این مورد عف قرار گرفت. بعد می فرماید که در مرحله بعدی اقامه نسبت به عمل که نیست، اما نسبت به خود این نیت، نیت سوء، آیا اثری مترتب هست یا نیست؟ می فرماید که ولو نول معصیت و تلبس بما یراه معصیتا فظهر خلافها. خود عبارت می خونه، ففی تأثیر هذه النیت نظرون. خب اگر از نیت فراتر رفت به عمل اقدام کرد ولی عملش مطابق واقع در نیامد، دست برد به مال که در اختیار کسی بود، تصرف کرد، بعد انکشفه که مال خودش بوده، خلاف واقع در آمد، میگه چیهی ندارم، مورد نظر هست. مورد نظر در اصطلاح فقها ها یعنی دو تا احتمال وجود داره، ممکن است دلیل یا وجهی دارد برای عقاب و دلیل و وجهی دارد برای عدم عقاب. این معنای فیه نظرون هست، هر دو وجهش هم فرمودن. فیه نظرون وجهی یعنی عقابی ندارد. چرا؟ من انها لما لم تصادف المعصیت صارت کنیت مجردت و هی غیر مؤاخذت بها. برای اینکه این کارش با واقع مصادف نشده، مال مردم نبوده، مال خودش بوده، و می فرماید که فقط نیت تنها مورد مؤاخذه نیست، چنان که در ابتدا گفتیم. این وجه برای عدم اقاب. وجه دوم برای ترتب اقاب می فرماید و من دلالتها على انتهاك الحرمه، على انتهاك الحرمه و جرأته على المعاصی، و وجهی برای ترتب عقاب این است که حد که حرمت کرده و جرأت بر معصیت انجام داده، خودش یک تخلف عملی است. هر دو وجه رو گفتم. بعد گویا نظر شهید طبق برداشت شیخ انصاری می شود محل اشکال. حالا که این قسمت محل اشکال شد، بعد ببینیم بعد از اشکال چه راه حلی داریم و چی میتونیم بکنیم. مهلت بدید. بعد از که بیان شهید قدس الله نفسه الزکیه را گفتیم، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب همون رسائل صفحه 12 این عبارت را به کار می‌برد. فرماید که موارد بعد است که موارد تجلی را ذکر میکند و صورت مسئله را شرح میدهد، میفرماید و تحقیق انه لا فرق فی قبح تجلی بین موارده و ان المتجری لا اشکال فی استحقاقه الذم من جهت انکشاف خبث باطنه و سوء سریرته. می فرماید که کسی که جرأت بکند در برابر مولا مبادرت به تخلف کند و عملش خلاف واقع در بیاد، شک درش نیست که خود این فاعل شخص مذموم است و استحقاق مذمت دارد. آدمی است که اگر در بحث رجال آورده شود ضعیف و غیر معتمد می شود و در بین مؤمنین شهادتش مشکل دارد که قبول بشود و نماز بهش اقتدا مشکل دارد، آثاری دارد. در مذمت این شخص شکی نیست که این کار کشف میکند از خبث باطن و سوء سریره. نستجیر بالله تعالی، خداوند همه ما را از خباثت باطن نجات بدهد. خداوند همه ما را از سوء سریره نجات بدهد. خداوند برای همه ما حسن سریر عنایت کند. و اما می فرماید که نسبت به خود عمل، عملی که انجام گرفته است که در ضمن این تجری یک کاری انجام داده، کاری را که انجام می داده مثلا مالو می گرفت از دست طرف به تصرف خودش و استفاده می کرده، این فعل رو با جرأت با وضعیت تخلف و عصیانگری انجام می داده. به این فعل، این فعل که حسن ندارد، به این فعل عقاب مترد تب می شود یا نمی شود؟ می فرماید فیه اشکال کما اعترف به شهید. فرمایش شهید تا اینجا ایشان تایید فرمودن و ما رأی شیخ رو گرفتیم که رأی ایشان همان شد قبح فاعلی و مذمت قبح تنها نیست، استحقاق. شما تا حالا ممکنه شنیده باشید که قبح فاعلی، بله مذمت و قبح تنها نیست، قبح و مذمت، ولی قبح فعلی محل اشکال است، همونطوری که شهید فرد. شرح مسئله درباره مسئله تجری، آنچه که شرحی و استدلال شده است با توضیحات و آسانسازی از این قرار است. به طور کل دو قول وجود دارد. قول اول این است که تجری قبح فعلی هم دارد، مستلزم و مستوجب عقاب هم هست. قول دوم این است که نه، فقط فاعل مذموم است و قبح فاعلی وجود دارد و بر فعل اثری مترتب نیست. اما قول اول ادله ای دارد که از این قرار است. قول اول چه بود؟ که تجری قبح فعلی هم دارد. در این رابطه ادله یادآور شده اند که در حقیقت عبارت است از ادله اربعه. یک، گفته می شود که در این بار اجماع وجود دارد که کسی که جرأت به خرج بدهد حد که حرمت مولا بکند، هرچند فعلی که انجام داده است در واقع معصیت نباشد. اینجا می شود آدم آسیب و عمل هم عمل مذموم و عقاب دارد. مورد اجماع، درباره اجماع دلیل دیگری ذکر نمی کنیم، فقط اجماع نقل شده است. دلیل دوم، دلیل از روایات، از نصوص. گفته می شود شیخ انصاری هم روایاتی نقل میکنند و در ثواب الاعمال شیخ صدوق هم مراجعه بفرمایید. روایات زیادی که مردم به نیاتشان مؤاخذه می شود. به عنوان مثال احمد ابن محمد ابن خالد برقی در کتاب محاسن صفحه 260 روایتی را نقل میکند: انما یحشر الناس على نیاتهم. مردم با نیتهاشون محشور میشوند، یعنی اون کسی که تخلف کرده است و عمل خلاف را میخواست انجام بدهد، اون نیت سوء دارد و به همون نیت خودش محشور میشود، یعنی خود این نیت عقاب دارد، خود این فعل که هم مقرون با نیت سوء بوده است عقاب دارد، معاقبه می شود. و روایاتی در این رابطه زیاد هست، ما فقط به یک نمونه اکتفا کردیم چون این بحث سبک دیگری دارد. و اما در و اما کتاب که باید اول کتاب می گفتیم بعد سنت، شما خودتون ترتیب شده. و اما کتاب شماره دو، کتاب سه، درباره آیات از قرآن چندین آیه ذکر شده است مورد استناد، از جمله آیه شماره 284 سوره بقره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله. تقریب استدلال از این قرار است که خداوند در قرآن می فرماید که اگر مکلف چیز را اختفا کند، در ذهن خودش نگه دارد و اظهار نکند، یعنی نیت، به اون هم مورد محاسبه قرار میگیرد. دلالت دارد برای این که چه؟ که اون نیت مقرون به اون عمل ولو با واقع مصاب نبوده، اصابت نکرده، مورد محاسبه و عقاب است. و اما چهارم، دلیل عقلی دلیل اصلی که اقامه میکند میفرماید که فرض کنید دو نفر. این دلیل اصلی در حقیقت به صورت به تعبیر استاد علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه به صورت منفصله حقیقی است. میفرماید که اگر دو نفر اقدام کنن به شرب خمر، دو تا ظرف خمر هم اونجا هست، هر دو اقدام کردن و هر دو از اون ظرف ها شرب کردن، یکی شرب خمرش با واقع مطابقت کرد، شارب الخمر شد، و دیگری شربش مطابقت نکرد، شرب مایعی شد که غیر از خمر بوده. در این صورت یا در این صورت چهار وجه به طور حس عقلی بیشتر وجود ندارد. چهار صورت. صورت اول این است که هر دو اقام نشود و این صورت بطلانش از خودش پیداست، تخلف کرده، قصد کرده، شرب خمر کرده، تخلف هیچ اثری نداشته باشد، این صورت که باطل است به ضرور. صورت دوم این است که هر دو اقاب بشود، برای اینکه هر دو مبادرت کرده به فعل حرام، یکی مطابقت کرده یکی مطابقت نکرده، مطابقت و عدم مطابقت خارج از اختیار، هر دو عقاب بشه. صورت سوم این است که فرض دیگه، صورت انحصار، که چه؟ که فردی که شرعش با واقع مطابقت نکرده عقاب بشود، و اون که شربش با واقع خم مطابقت کرده اخاب نشود. خب این به ضروره باطله دیگه، که اگر کسی که تخلف قطعی کرده است اخاب نشود و کسی که تخلف خیالی کرده اخاب بشه، به ضروره باطله. صورت چهارم اینه که فردی که شربش با واقع مطابقت کرده عقاب بشود، و اون فردی که شربش با واقع مطابقت نداشته عقاب نشود. می فرماید این صورت هم درست نیست. اگر این صورت هم درست نبود متعین می شود صورت دوم. چرا این صورت درست نیست؟ برای اینکه عدم عقاب اون فرد، عدم عقاب اون فرد مربوط می شود به عدم اختیار. عدم عقاب مبتنی و مستند می شود به عدم اختیار. چرا؟ چون شرب هر دو یکسان شرب کردن، مطابقت و عدم مطابقت خارج از اختیار. اون عدم اختیار، اون عدم عقاب مربوط بشود به عدم اختیار. عملی که مربوط و مستند بشود به عدم اختیار مکلف قطعاً شرعاً و آخراً درست نیست. شیخ انصاری در این وجه چهارم جواب داده. وجه چهارم رو که جواب بدیم متعین می شود وجه دوم. وجه چهارم چطوری جواب میدیم؟ میگیم آقا عقاب فرد، عقاب شخص اگر بر اساس امر غیر اختیاری باشد عقلا و شرعا درست نیست، اما عدم عقاب، اینجا عدم عقاب، عدم عقاب اگر بر امر غیر اختیاری باشد خوبش معلوم نیست. شرعن و اخلن یک دستوری در این رابطه وجود ندارد. عدم اقامه، اونی که حکم عقل و شرع دارد خود اقامه، نه عدم اقام. برای این سه وجه که باطل شد، اولی و سومی و چهارمی، طبیعتا یتعین وجه ثانی که هر دو باید عقاب بشوند. خب ادله که گفته شد، شیخ انصاری در جواب این ادله بعضی از نکته های جالبی را یادآور فرمودند. می‌فرماید اما اجماع، البته قسمتی را به جواب شیخ انصاری اکتفا میکنیم و قسمتی هم جوابش از خارج از فرمایش شیخ انصاری، که همه مستند شیخ انصاری نیست. اما درباره اجماع ایشان نکته جالبی میفرماید، آن این است که میفرماید اجماع اولا محصل نیست، منقول است، و ثانیا محقق نیست، مخالف دارد. اجماع تمام. و اما مضافاً بر این که محصل و محقق نیست، مسئله عقلیه است. اجماع در مسئله عقلیه را ندارد. بنابراین مسئله اجماع به جایی نرسید، به اون شرحی که شیخ انصاری داد که خیلی عالی بود. اما درباره روایات می‌فرماید که روایات به دو دسته است، همونطوری که شهید اشاره فرمودند. یک دسته عقاب اعلام میکنن، یک دست عدم عقاب اعلام میکنن، و بعدم پس از که هر دو دست از لحاظ سند و کسرت در حد تقریبا قابل توجه بودن، یا تعارض میکند یا جمع میکنیم. شیخ میفرماید، شیخ انصاری میفرماید که جمع ممکن است، و اون به این صورت که بگیم روایاتی که دال بر عفو میباشد اختصاص دارد به نیتی که صاحب آن نیت به نفسهی از اون نیت خود منصرف شده باشد، و روایاتی که عقاب برای نیت سوء اعلام میکند اختصاص داشته باشد به اون کسانی که نیت سوءشان ادامه داشته باشد. جمع دیگری هم ممکن است، و آن این است که بگیم روایات دال بر عفو نسبت به کسانی است که فقط نیت داشته، در عمل اقدامی نداشته است. و دسته دوم که عقاب اعلام میکند مربوط باشد به کسانی که مضافاً بر نیت عملی هم انجام داده، مقدمات کار را هم عملی کرده. در هر صورت پس از که روایات متعارض بود و دو دسته بود، استناد به روایات قابل التزام نیست. اما دلیل چهارم که آیه قرآن بود، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. این آیه در جهت این است که خدای متعال مطالبی را و تخلفاتی را که عبد انجام بدهد اظهار کند یا مخفی کند خدا می داند، محاسبه می کند. و این تبدو او تخفو ما فی انفسکم او تخفوهو دلیل بر این نیست که نیت معاقب باشد، بلکه آیه در این جهت ممکنه باشد که اگر کسی عمل خلافی را مخفی بکند در ذهن خودش نگه بدارد، اما آخر مورد محاسبه خداست، از پیش خدا کسی نمیتواند فرار کند یا راهی را برای فرار آماده کند و یا چیزی را به اصطلاح عوام مخفی و قایم بکند. خدا میداند اون کارهای مخفی تانم مورد آخر است و اون خدا ستار العیوب است که در بین مردم عیوب مخفی هست، اما در پیشگاه خدا مخفی بکند هم خدا میداند و مورد محاسبه است. این ادله ارقه به جایی نرسید، الان پس از که ادله ارقه به جایی نرسید میریم به سمت و سوی قول دوم. قول دوم چه بود؟ قول دوم این بود که این تجری خبح فاعلی دارد و از خبث سریده عبد و مکلف خبر میداد، اما خبح فعلی ندارد. برای این مطلب هم ادله‌ای وجود دارد که انشاءالله فردا سلامتی آزاد سلامت خط کنم.